أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 58 از سوره کهف. و ربک الغفور و ذو الرحمه، پروردگار تو غفور و صاحب رحمت. لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب. اگر می گرفت مردم رو به خاطر گناهان زشتی که انجام می دهند، عذاب رو برشون به زودی وارد می کرد. ولیکن الان اخذ به ما کسبو نمی کند. چکار می کنه؟ بل لهم موعدون، برای این مردم یه موعدی هست. لن یجدو من دونهی موعلا، دیگه بدون اون موعد دیگه هیچ وسیله و پناهگاهی نیست. موعل، حالا بگید پناهگاه، بعضی معنا میکنن بازگشت، هیچ راه بازگشت نیست. موعل همون پناهگاهی است که انسان به اون نجات پیدا میکنه، که هیچ جایی نیست. که پس من دونهی رو به خدا بزنیم شاید بهتر باشه. لن یجدو من دونهی موعل. عرض شود که خدای متعال هم عادل و هم محسنه. اینا ما قبلا تو سوره نحل آیه 90 اونجا خوندیم، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. خداوند هم امر به عدالت میکنه هم امر به احسان میکنه. عدالت حق کسی است، حقشو بهش میدید، نمره کسی مثلا 18 است بهش میدید. اما این خشک خوب نیست. خشک یعنی خیلی دقیق. حالا ما بریم در یه مغازه یک کیلو برنج بگیریم، یک کیلو رو میذاره تو ترازو، یه مقدار اضافه است، دست میکنه چند تا پرش و چند تا دونه برنج رو برمیداره، یه امنه ترازو یه مقدار کم شد، یه چهار پنج شد برنج میندازه، نه یه کمی اضافه شد، دو تا دونه شد برمیداره. شما هم دارید نگاه میکنید، ظلم نمی کنه دا، عدالته. اما عدالتیست که خوشتون نمیاد. تو نمره معلم به شاگردم همینه. شاگرد نگاه میکنه معلم خیلی دقیق داره بررسی میکنه دا. خب از یه طرف خوشش میاد که این عادلست و ظلم نمی کنه. اما از یه طرف هم بدش میاد، میگه بابا حالا شما 25 صدم 10 صدم در جالا اضافه بده، نمره راستش بکن دیگه. میگه نه، 18 و 98 صدم مثلا 2 صدمشو بهش نمیده. خداوند امر به عدالت و احسان با هم کرده، یأمر بالعدل والاحسان. در اینجا هم همینه. توی این آیه 58 از یه طرف خدا عادله، یعنی کسی که گناه نکرده اذیتش نمی کنه، این میشه ظلم، ظلم نمی کنه. اما آیا با عدالت هم باشون رفتار میکنه؟ میگه و ربک الغفور و ذو الرحمه. اضافه تر از عدالت اینه که اگر این کسی گناه کرد و بعد حالا به یه ابزاری توبه کرد، خدا هم میبخشدش. گاهدم توبه هم نکرده، غفور نیست، اما رحمت هست. بالاخره خدا رحمتش هست، اما غضب هم نمیتونه، یه غضب هست. نه، این که میگه رحمت الهی بر غضبی سبقت داره اینه. در سوره انعام گفت کتب علی نفسه الرحمه، چه آیه زیبایی است تو سوره انعام. اونجا میگفت خداوند واجب کرده بر خودش رحمت رو. چقدر تفاوت است بین این آیات و این جملات که گاهی به ذهن ما هم میاد. همین چند روز پیش طلبه‌ای میگفت که من رفتم کجا و چقدر دعا کردم، پس کو مشکلاتم حل نشد. بیدید این حالت ها و خیلی فرق میکنه با اون چیزی که تربیت میکنن ما را تو دعا. این دعای ابو حمزه چقدر ما را تربیت میکنه، یعنی یاد ما میده که طلب نداریم از خدا، تازه خدا رحمتشو بر ما نازل کرده سو این هستیم. غفور بودن و یه بار دیگه هم خدمتتون گفتم تکرار بکنیم، طوری نیست. خدای متعال وقتی من گناه میکنم حق دارد که بزنه تو سر من. وقت امام سجاد علیه السلام تو سیف سجادیه این دعای 16 یه جمله ای دارد بی نظیره، من هیچ دیگه نظیرش رو ندیدم. تو اونجا میفرمان که اگر من گناه بکنم و بعد تا آخر عمرم از نعمتهای الهی استفاده نکنم، مرتبم بندگی خدا رو بکنم. وقت اونجا توضیح میدندم به این سادگی که من گفتم، نمیگندم از نعمتها استفاده نکنم، میگن مثلا آب لجن بخورم نه آب معمولی، از نعمتها استفاده نکنم و از اون طرف اونقدر رکوع بکنم تا این کمرم بشکنه، اونقدر سجده طولانی بکنم چند سال تا این حدقه چشمم بیفتد بیرون. یه عبادت شاق اینطوری. آخرش عرض میکنن خدایا من استحقاق محو یکی از گناهانم رو ندارم. اینا رو اگه روش فکر بکنیم و خیلی رفتارمون عوض میشه. امیدیم او در گذشته ما چقدر گناه کردیم، ما استحقاق عفو نداریم، استحقاق کتک خوردن داریم. همینا رو میخوام بگم، میگم اینا رو دیگه اصلا فکرش هم نکنیم. من خودم رو عرض میکنم من استحقاق کتک خوردن دارم، من باید عبد خدا میبودم و نبودم، باید کتک بخورم. اگه نمیخورم باید بگم خدای ممنونتم، تو چه خدای خوبی هستی، نبگم من چه عبد خوبی هم که توبه کردم، عذر میخوام من غلط کردم که گناه کردم، من اشتباه کردم، پس من استحقاق ندارم. این جمله سیف سجادیه رو بذارید ذیل آیه 17 و 18 سوره نساء، وقت آیه رو جودیه معنا میکنه. وقتی اونجا میگه که اگه کسی گناه کرد و بعد توبه کرد حق دارد به گردن خدا که خدا توبشو بپذیره. انما توبتو علی الله، این علاه یعنی به ذمه خداست. للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب. و خیال میکنیم راست راسته این طوریه که من اگه توبه کنم علیه خدا اقامه حق بکنم، میگم خدایا من حق دارم من رو ببخشی. دعا منو تربیتم میکنه، دعا یادم هم ده که آیه معناش این نیست، بلکه آیه معناش اینه که خداوند خودش این حق رو برای گناهکار گذاشته، که اینم لطف الهیست. خدا میگه من دارم بهت میگم، میگم بابا توبه کن حق پیدا میکنی به گردن من که من توبه تو بپذیر. اما من دیگه پر رو نشم بگم که این حق ابتداییست، نه حق عرضیه. مشابه این حق رو در آخر زیارت جامع کبیرم داری، اونجا هم همینه. این که میگیم هیچ کس حق به گردن خدا نداره، حتی اهل بیت علیه السلام. اونجا میگیم فبه حق هم، تا میگیم به حق هم اونایی که دارن میشنن خیال میکنن راست راستی چهاردم اصلا حق دارن به گردن خدا، بلا فاصله میگیم الذی اوجبت لهم علیک، این حق رو تو واجب کردی، تو گفتی که این چهاردم اصلا حق به گردن داشته باشه، اگه واجب نکردی کسی حق نداشت. پس اگه میگم به حق چهارده معصوم یادم باشه، میگم به اون حقی که خودت قرار دادی، یا نگفته بودی هیچ مخلوقی حقی به گردن خدا نداره. ایناست که وقت میفهمیم پس چهارده معصوم اگه حق دارن، حق ابتدایی نیست، حق عرضیه. کی بهشون داد؟ خدا داد. اون وقت کم کم اینم دستم صفر خالیه، هیچی ندارم. وقتی هیچی ندارم میفتم به سجده، باز طلب کار نمیدونم خودم رو. سجده اگه میکنم شکر به جا میارم، مثلا خداوند میگه که وقتی شما شکر میکنید منم شکر شما رو به جا میارم. تو اون آیه شریفه صفا و مروه تو سوره بقره اونجا اومده که وقتی یک کسی میره صفا و مروه، نه صفا و مروه من شعار الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليهما عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا. حالا یک کسی رفت و این صفا و مروه انجام داد، تطوع کرد، این عمل خیر رو برای خدا انجام داد، فان الله شاکر علیم. این معناش نیست که این حق پیدا کرد تا خدا تشکر ازش، حق نیست، باز این لطف خداست. و این مثالش این میمونه، یه پدری پول میده به بچهش، میگه برو به این کار بکن، و اینا میره کار میکنه، بعد خود پدر میگه به بچهش، میگه اگه این پولی که بهت دادم مثلا 1,000,000 بهش داده، میگه اگه این 1,000,000 که بهت دادم ها به من بدی، من 10,000,000ت میدم. خوب دقت کنید، بحث زوایای گوناگونی داره. اولا این 1,000,000 که بدی مال بچه که نبود، از اول پدر بهش داده بود، این یه نکتش. اما خب حالا بهش داده، این حق داده به بچه، لذا ازش خواهش میکنه، میگه 1,000,000 اگه بدی، میتوند ازش به، اما نمیگه، میگه اگه بدی. بعدم میگه اگه دادی معادلش بد نمیدن که، که 10 برابر بد میدن، یعنی تشکر میکنه ازش. این چیه؟ این جان به من داده خدای متعال، بعد میگه اگه جان دو دادی، ان الله اشترا، من مشتری شوم، حاضری بدی جان دو، اگه دادی بان لهم الجنه، یه بهش بد میدم، یه شیف بالا بد میدم، حاضری؟ اینا همش میخوام بگم اینا استحقاق نیست. وقتی من جانم رو در راه خدا میدم، حق ندارم به گردن خدا، چون جان مال خود من نبود از ابتدا، چی داشتم از خودم؟ پس چی میشه؟ ربوبیت خدا اختزا میکنه، یعنی اون میخواد من رو تربیتم بکنه، این کار میکنه، اول میده بعد منو میندازه تو میدان مسابقه، میگه بدی یه چیز بالاتر بد میده. این میدان مسابقه ربوبیته که پدر با بچش همین کارو میکنه. اینجا هم میگه و ربک الغفور، نمیگه والله الغفور، این ربک اشاره به ربوبیته، یعنی اون خدایی که میخواد تو رو تربیتت بکنه، تو غفور و رحمت تو رو میبره جلو. اما من همچین شرمنده میکنه، سرم پایینه، خجلت زده از خدای که چه خدای خوبی دارم، و خیر رو که الینا نازل، و این برم مینم نه شر رو نا الیک سایه. دنبالش میفرمان لو یا آخذهم به ما کسبو، این لو اینجا یه تقدیر داره، و اون اینه که حالا که خدا غفور و رحمت هست این کار رو نمی کنه. یعنی چه؟ یعنی اگه خدا غفور و رحمت نداشت چیکار میکرد؟ یؤاخذهم بما کسبوا، تا مردم گناه کردن فوری اخذشون میکرد، یعنی میزد تو سرشون، مثل پدریه که غفور و رحمت نیست نسبت به بچه، تا بچه تقلم کنه فوری میزنه بشه، میگه دیگه من خسته شدم دیگه، اینه که دیگه صبرشون تمام میشه، مثل حوضیه که لبریز شده، لبریز که شد یه لیوان آب دیگه توش میده فوری سر میشه، در که این حوض صدها لیوان آب جا داشت. صبر انسان همه تا تمام میشه دیگه، با اولین خطایی که بچه میکنه میزنه بشه. حالا خدای متعال میگه من غفور و رحمت دارم نسبت به بندگانم، اگه این نبود یا آخذهم لو یا آخذهم، اگه اینا رو میگرفت به ما کسبو لعجل لهم العذاب، عذاب برشون زود وارد میکرد، عجله میکرد عذاب رو، یعنی بلاسه بهشون میزن. از این قسمت آیه میفهمیم ظالمینی که تأخیر میافتد عقوبتشون، نه به خاطر استحقاق ظالمه، نه لطف الهیست، چون با بندگانش اصلا غفور و رحمت اینه، یا 40 سال فرعون رو مهلت میده، نه یه روز و دو روز و یه ماه، این هاست که ما صبر نداریم و میگن اون زنها را مردها را وادار میکردن که برن از کوه سنگ بیارن، زنی آبستن بود نمیتونه سنگ بلند بکنه، شلاق میزدن همه را، تازیانه دم پس همه را میزدن، میگفتن یالی سنگ را باید هم کنید ببرید، یومنی 100 نفر 200 نفر با زیری سنگ را میگرفتن با هم میبردن از کوه میبردن، برای که میخوان کاخ فرعون را بسازن. این زنه سخت جنین شد و خون ریزی و داشت که میموهه، میگفت خدا خدا چرا به داد ما نمیرسی، ما داریم داد میزنیم، این ظلم این ظالم ها. وقت میگن 40 سال بعدش فرعون که تو آب داشت غرق شد، خطاب شد به این زن بگی که ما صدات شنیدیم، اون وقت گفت خدا، همون بعد 40 سال که به قول وضعی پدرش در اومد، ما چی فکر میکنیم، ما خیال میکنیم 40 سال عقب افتاد، میگیم دعاها که مستجاب نمیشه، این همه دعا کم کو، چی مستجاب نشون، مگه میشه مثقال ذره‌ای رو خدا اعتنا نکنه، قطعا همه چی ذخیره سازه. یه رفیقی داریم که حالا قم رفته ایشون، اون موقع که اینجا بود یه روز که اومد و با هم بحث میکردیم، وقت مشکل خانوادگی داشت، مدتی هم بود پریشان بود و ای توسل، یه روز اومد گفت من دیشب خواب دیدم که یه همچی، گفتم چیه، گفت من قبل از خوابیدن 2 رکعت نماز ساده برای امام زمان خونده، من تو وضو گرفتم 2 رکعت نماز برشون، گفتم آقا دیگه اگه صلاح میدونید مشکل ما رو حل کنید، فکرم راحت شد درسم بخونه. وقت شب خوابیدم که توی حرم هستیم که سنگای مرمری که هست مشاهد، و یا آقایی بودن که از صحبتشو فهمدم خود امام 12 هستن، فرمودن که نماز خوندی؟ گفتم بله. فهمدن حاجت داری؟ گفتم بله حاجت دارم. فهمدن چیکار کنم که خدا نمیخواد؟ همین از خواب که بیدار شدم، از صبح که برای من میگفت اونقدر راحت شده بود با همین جمله، با همین که فهمید امام اشراف دارم، میگم ما میدونیم همینا رو، مصلحت نیست، وقتی خدا نمیخواد اینه، چیکار کنم که خدا نمیخواد؟ یعنی با یه خواب حل کردن فکرشان، اما مشکلش حل نشد، مشکلش بود، اما این میخواست به درسش برسه، با یه جمله حل کرد، یه برو به درست برسی، همینم شد، خیلی آرام شد. حالا این عجله هایی که ما میکنیم اینا رو بدانیم که خدا چون غفور و دارای رحمت است، عجله نمی کند لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب. و نکته بعدی هم تأخیر عذابه. تأخیر یک ما رو تجری نکنه، گناه بکنیم بعد میگیم خبری نیست، میگم نکنه خدا ندید، نکنه گناه نکردیم، نکنه بخشیده، نکنه اصلا کار خوبی کردیم، نکنه نکنه. بابا یه نکنه دم اینه که بگیم ما گناه کردیم بد آدمی هستیم، اما خدا چون غفور و دارای رحمت هست فعلا عذاب نمی کنه، مهلت هم میده تا چند هفته دیگه، بلاخره یه شب جمعه یه احیایی ما رو بزنیم، میرم در خانه خودم میشنم توبه میکنم، توبه میپذیر. اصلا تربیت خدای متعال ربوبیتش اینو اقتضا میکنه، تأخیر میاندازد. و اینا لازمه ربوبیتی که ما تو اولاد هم همین کارو میکنیم. یه نکته هم تو این لو یؤاخذهم بما کسبوا دقت کنیم که اینا بارها گفتیم بما کسبوا یعنی چیه؟ یعنی خدا ابتدا کسی رو اذیت نمیکنه. اگه ختم الله هست، این ختم الله درسته اول آیه است، اما شروع آیه نیست. نگید خدا ابتدا مهر زد به یک دلی، یک دلش هوس گرفته بود مهر زد به دل این، به اون یکی مهر نزد، این که جبره. همه جا به ما کسبوه میشد اختیار، اول ما شروع میکنیم پامونه کج میذاریم، بعدم هی طلب کاریم، خدایا چرا توبه کردیم، چرا جواب ندادی، چرا گرفتاریم، چرا همچینه. یه آیه داریم در سوره شورا آیه 30، اونجا تازه میفرماد و یعفو عن کثیر، بیش از اینا باید مجازاتتون بکنیم، 10 برابر 100 برابر باید تو سرتون میزدیم، خدا عفو کرد، چون عفوتون کرد کت کم دارید میخورید، ما تازه از اون یکیشن دادمون رفته بالا که چرا گرفتاریم، ما بیشتر از اون باید گرفتار باشیم. اما خب نمیدونم چیه. و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا، اینجا وارد سنت الهی میشه، میگه این قریه هایی است که ما هلاکشون کردیم زمانی که ظلم کردن، لما ظلم، یعنی شما هم عبرت بگیرید از مهلت دادن ما، یه وقت مغرور نشید. نه قبلش ببینی سنت این بود، لما ظلمو اهلکناهم و جعلنا لمهلکهم موعدا، باز برای مهلک اونها ما موعد گذاشتیم، یعنی باز هلاکت با تراخیص و همه چی موعد داره. الان وقتی آمریکا ظلم میکنه ده، ما چون صبرمون کمه میگم خب نفرینش که کردیم پس چون نمیخواد، دلو میخواد همین الان تا نفیگم بخوره تو سرش نابودش کنه، میگم های جگرم خنک شد. خب اگه بخواد فوری تو سرش بخوره پس اون دیگه مهلت ظلم کردن پیدا نمیکنه، پس کی ظلم میکنه؟ تا هم یه ظلم میکنه ما هم یه نفرینش بکنه. اینم نمیشه، باید بذارید تا خوب آل سعود ظلمشونو بکنن تا دیگه همه هم میفهمند که ببین این بوده چند سال بینید دارد با مردم یمن چه میکنه. ماه محرم اومد دیدید کارشو ادامه داد، ماه رجب دیدید کارشو ادامه داد، یعنی تو ماه حرام الهی دیدید دیگه. اینطور نیست که خدا همون روز اول بزنه تو سرشون، نه بذار ظلمشون بکنه تا خب هرچی تو دلشون بیزد بیرون. اما وقتی که خدا میزنه اون قدم براش آسانه. صدام یادتونه چطوری خدا از بینش بود؟ خیلی آسان، آدمی که اینقدر قلدر معابانه میرفت جلو که افراد میگیره با چه جسارتی، خدا رحمت به شهید صدر انسان چقدر قصه میخوره بر این عالم بزرگی که حقیقتا اگه بودن تا الان چقدر یه خدمت کرده بودن به جامعه. آدم ها اینطوری ما کم داریم، اما ایشونو احضار کرد و یخت صحبت و رد و بدل و بعدم گلولشو زد تو سرشون با اسلحه‌ای که همراهش بود، خود صدام در رو زد کشتشون، هم ایشون و خواهرشون. قذافی آیه امام موسی صدر رو بینیم از بین برد، خیلی انسان قصه میخوره. امیری قذافی خودش شوری از بین رفته و تو لوله یه فاضلا مخفی شده بود که آخه کشیدنش بیرون و زدن کشتنش. خود صدام با چه ذلتی. اما کی حدود از 30 سال صدام جسارت کرد، خیلی از مجتهدین رو در نجف از بین برد، که این حوزه نجف که الان می‌بینید از رونق افتاده به خاطر مشکلاتی بود که صدام ایجاد کرد. 500 سال حدوداً مراجع و بزرگان نجف رو رونق داده بودن، که به خصوص از زمان صاحب جواد به این طرف دیگه خیلی رونق گرفت، زمان شیخ اعظم انصاری 200 خورده سال پیش تا این طرف چقدر رونق پیدا کرده بود. یه مرتبه می‌بینی صد به اومد، همینطور هر مشهدی دستور داده بود که تو کوچه پس کجا مسلح راه می‌رفتن و می‌کشتن و فرار می‌کردن، جنازه می‌افتاد روزا این بعد می‌دادن می‌دادن همتون می‌کشتن. که الان من پرسیدم نجف الانش، حالا که صدام از بین رفته، از نماینده آقا پرسیدم چند تا دست خارج تو نجف، گفت 4 تا. داره که الحمدلله همی اصفهان خودمون نزدیک به 50 تا دست خارج شده، باورش نمیاد که الان نجف فعلی متاسفانه خیلی انسان قصه میخوره. نجف فعلی نسبت به اصفهان که بقید بسنید 50 سال از اصفهان عقبه، نه 1 سال 2 سال، 50 سال با زحمت بکشن تا 50 سال دیگه 40 تا 50 دست خارج شروع بشه. مگه به این سادگی انسانها رو کشتن؟ این ظلمی که صدام کرد چقدر نفرینش میکردن همه، اما خدای امداد هی مهلت میداد مهلت میداد، اما همچنان که گرفتش میدید با یه ذلتی خیلی آسون، جایی که قلدر معابانه کشته بشه باز بعضی افتخار میکنه، عبر نبده بعد میگن خواهرش افتخار میکرد که به دست امیرالمومنین علیه السلام کشته شد. درسته شجاع بود اما به دست اشجع مردم کشته شد. اگه به دست یه آدم پیزوری میزد تو شکم عمر ابن عدد و میافتاد کشته میشه، خیلی براش وهم بود. خواهرش این افتخارا میکرد در حالی که ناراحت بود، اما گفت خوشحالم که به دست ایشون کشته شدی. خب هیچ کس طاقت نداشت جلو امام بیست. خب یک شمی، اما خدای متعال این کار رو نمی کنه. همچه ابرهه رو میخواد بکشدش با یه چه خیلی ساده، یه سنگ کوچی میزنه تو سر، با همون سنگ کوچی میخوره سر زبانه میفته میمیره. و قارونه میلید چه میکنه؟ خیلی ساده، زمین دنباز که میلید پایین. چی شد؟ همین که اینقدر داد و فریاد میکنه، خیلی ساده میرد یواش رو میره پایین. از اینا ما خیلی دیدیم که وقتی خدا میخواد قهاریت خودشو نشون بده، تسلطشو نشون بده، میذاره یه 30 سال مهلت میده. میگفتم به اندازه یه پیر زن یه مثقال آهن به جوه، میگفت صبر خدایی اندازه است. اول مهلت میده اما بعد خیلی به کمترین با یه باد میذاره دیگه نابودش کن. مورچه میگن باز سلیمان گفت که جناب سلیمان میدونی خدا چرا باد رو مسخر تو کرده؟ گفت نه. گفت برای اینکه بدونی تمام این عظمت دستگاه تو با روی باد استواره. آخه میشست رو تختش روایت داره که 2000 نفر طرف راست او از انبیا می نشستن و 2000 نفر طرف چپ از غیر انبیا، 4000 نفر می نشن بیرون. پس تختش تخته خیلی بزرگی بوده، می رفت بالا همچه میرفت بالا مردم نگاه میکردند و اون مورچه یکی گفت که برید تو خانه هاتون ادخلو مساکنکم، بعد داره که صدای زدن گفتن چرا اینو گفتی؟ مورچه گفت که من ترسیدم این مورچه ها عظمت این دستگاه تو رو ببینن یه لحظه از خدا غافل بشن و فکر کنن این عظمت اینه. خب واقعا چقدر عظمت داشت. الان هواپیمای قول پیکری که میرد بالا 700 نفر رو میبرد بالا، هنوز 4000 نفر نشده، خیلی بزرگتر از یه هواپیما بود. وقت مورچه اینو گفت، گفت جناب سلیمان خدا باد مسخره تو کرد این همه عظمت با یه باد میرد بالا دور میاد، الان یه هواپیما با این عظمت با این سنگ با باد میره بالا. خواهد بگه در مقابل پروردگار همه هیچن، و الله میشد با یه چیز محکمی بگه باز بهتون میدم با یه چیز محکم بری بالا. این کار رو نکرد. اینا عبرت برای ماست که در خانه خدا اگه رو پامون ایستادیم، این ایستادگی رو یه وقت به خودمون نسبت ندیم و بعد بگیم که من، یه من استقلالی بگیم و بگیم من این کار رو میکنم. نه، هر جا میگیم انی دنبالش میگیم اسألو که اللهم انی اسألو که به رحمت، یه من میگیم اما من در ارتباط با گدایی. این خیلی خوبه بدونم میشه وصل به خدایی. و صلی اللہ علی محمد و آله.
این واقعا برای شد.